سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، فردا یک شنبه 6 ولایت افغانستان گواه بارانها و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا از 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که ولایت های شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی افغانستان گواه وزش بادهای تند و گرد و خاک خواهند بود که سرعت بادهای تند 50 کیلومتر تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. شمار زیادی از ولایت های افغانستان از اواسط ماه ثور به این سو شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلابهای ویرانگر بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیانهای مالی هنگفتی هم به مردم وارد شده است. یک جبهه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان مدعی است که دو عضو نیروی طالبان را کشته است. این جبهه در اعلامیه نوشته که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل هدف قرار داده که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان در باره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. به گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران برگشت کردند. خبرگزاری باختر امروز گزارش داد که 45 خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 105 خانواده دیگر از طریق گذرگاه‌های پلابریشم و اسلام قلعه از ایران بازگشتند. پاکستان در اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج گروهی مهاجران بدون اسناد افغان را آغاز کرد و در کنار آن ایران هم روند اخراج مهاجرین افغان را در این اواخر شدت بخشیده. سازمان دفاع ملکی غزه امروز گفت که در حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان یک مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آنجا جابجا شده بودند، 93 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داده اما گفته به طور مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. در ادامه آمده که در صورت تایید این شمار تلفات، این خونین‌ترین رویداد در جنگ دماهه میان اسرائیل و حماس در غزه به حساب می آید. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس شمار تلفات حمله را 80 تن اعلام کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل گفته در مکتبی که هدف قرار گرفته حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده است. و مقام‌های بنگلادش میگویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند. این در حال است که در پی اعتراضات خشونت‌بار دانشجویان در بنگلادش، صدر اعظم شیخ حسینه این کشور را روز دوشنبه ترک کرد و شمار زیادی از مقام‌های گماشته شده رژیم او هم برکنار شدند. یک مقام وزارت قانون بنگلادش به شرط فاش نشدن نامش گفته که عبدالحسن قاضی القضات این کشور استعفا کرده است. پیش از این دانشجویان معترض به قاضی القضات هشدار داده بودند که اگر استعفا نکند با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. از سوی دیگر از صلاح الدین احمد مشاور وزارت مالیه بنگلادش به خبرنگاران گفته که رئیس بانک مرکزی این کشور هم استعفا کرده اما استعفایش پذیرفته نشده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه خب خواست یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد برای اقدام در برابر وضع محدودیت‌های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان. آغاز کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو در شماری از ولایت‌ها.
من 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله است، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافن.
نگرانی باشندگان ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان از خطر ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ.
چند وقت پیش از این دکده ما یک نفر ماین برا کرد و متاسفانه که بیچاره از بین رفت و خانواده از او بی‌سرپناه و بی‌سرنوشت شدن.
در مسائل بین‌المللی از تحولات غزه برایتون می‌گوییم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. یک گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین‌المللی ورزش خواسته تا در برابر وضع محدودیت‌های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان اقدامات قاطعی کنند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که نهادهای ورزشی بین‌المللی باید به خاطر مسئولیت حقوق زنان ورزشکار افغان بر طالبان فشار وارد کنند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها در پیوند به وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان، سازمان ملل متحد از تمام نهادهای ورزشی جهان خواسته است تا در برابر آن اقدام جدی کنند. یک گروه کارشناسان این سازمان روز جمعه 9 اگست با نشر اعلامیه وضع ممنوعیت بر هر گونه فعالیت ورزشی زنان از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق زنان خوانده، گفتند که این مسئله به حیث جنایت قلمداد شده می تواند. این گروه کارشناسان توصیه کردند که بر روند تخطی ها در برابر حقوق همه افغان ها به ویژه زنان افغان باید نقطه پایان گذاشته شود. این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است، اما باید نهادهای ورزشی مسئولیتشان را در قسمت مسئولیت حقوق این ورزشکاران ادا کنند. در این حال ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک عضو گروه کارشناسان این سازمان، در صفحه ایکس خود با نشر این اعلامیه گفته که هرچند از شرکت زنان ورزشکار افغان در میدانهای بین المللی ورزش خوشحال است، اما از نهادهای ورزشی میخواهد که در این راستا تلاش بیشتر کنند و با گفته او این مسئولیتشان است که محدودیت‌های طالبان را در برابر شرکت زنان در ورزش به چالش بکشند. این در حال است که منیژه تلاش، عضو تیم المپیک پناهندگان، روز جمعه 9 اگست پس از آن از این بازی ها حذف شد که در مسابقه مقدماتی در پوشش آبی رنگ که بر شانه هایش آویخته بود با حروف سفید به زبان انگلیسی عبارت زنان افغان را آزاد بسازید درج شده بود. شعارها و بیانیه های سیاسی در زمین بازی و روی سکوهای المپیک ممنوع است. فدراسیون بین المللی ورزش های رقص در اعلامیه گفته که بانو تلاش به خاطر نشان دادن شعار سیاسی در لباس خود از ادامه بازی ها منع شده است. هرچند پیش از این شرکت بازیکنان افغان به شمول منیژه تلاش در بازی های المپیک با ویژه بانوان به سطح گسترده مورد استقبال قرار گرفت، اما وضع محدودیت بر یک ورزشکار افغان برخی زنان ورزشکار افغانستان را نگران کرده است. رقیه علیزاده، عضو تیم تکواندو سابق افغانستان، میگوید که شرکت زنان ورزشکار افغان در رقابت‌های المپیک پاریس برای همه بازیکنان روحیه می‌بخشد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت‌ها را مسدود کرده است. ولی خوشبختانه که یکی از تیم ما فعلا در فرانسه ساکن است. فقط خواست ما از جامعه جهانی این است که دختری که در افغانستان جا مانده است برای آنها رسیدگی شود.
یک ورزشکار دیگر در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت که تنها ورزشکاران هستند که تصویر واقعی افغانستان را برخلاف طالبان به جهانیان ارائه می کنند. در رقابت‌های المپیک پاریس امسال به نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار شامل 3 زن و 3 مرد شرکت کرده بودند. بر علاوه 5 بازیکن زن افغان به عنوان یک بخش از تیم مهاجرین در این بازی‌ها شرکت کردند. با گزارش رویترز، کمیته بین المللی المپیک به صورت سمبولیک از این ورزشکاران افغان دعوت کرد تا پیامی را به طالبان حاکم بر افغانستان که زنان و دختران را از ورزش و ورزشگاه ها منع کردند برسانند. با آنکه طالبان به طور خاص در مورد نگرانی های اخیر در مورد ممنوعیت حضور زنان افغان در ورزش اظهار نظر نکردند، آنها شرکت 3 ورزشکار زن افغان را که در خارج از کشور زندگی میکنند در بازی های المپیک 2024 پاریس به رسمیت نشناختند.
گزارش بود درباره خواست یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین‌المللی ورزش تا در برابر وضع محدودیت‌های طالبان بر ورزش زنان افغان اقدامات قاطی را اتخاذ کنند. همین حال حامد علمی نویسنده و پژوهشگر از طریق تلفن با ماست. آقای علمی سلام، به برنامه خوش آمدین. طوری که پیشتر در گزارش داشتیم، منیژه تلاش ورزشکار افغان از رقابت‌ها در بازی‌های المپیک پاریس محروم شد. چرا کیمیا یوسفی آقای علمی حذف نشد و منیژه تلاش از این رقابت‌ها محروم شد به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان شما. به نظر من مقامات المپیک پاریس فوق‌العاده متوجه سیاسی نشدن المپیک بودند، با وجودی که تعذیرات در مقابل ورزشکار روسی وضع شد و مسائل دیگه داشتند، ولی حتی کوشش میکرد تا این مسابقات بسته سیاسی نشه و حساس نشه، چون قبل از اینم فکر میکنه که تحریم نشه. بنابراین این ذهنیت در فضای المپیک پاریس حاکم بود که از همچو اشخاصی که واقعا بسیار سیاسی بازی فکر میکنن ایده دور کنن. فکر میکنم بیشتر این عامل بوده باشه.
تشکر. آقای علمی، فکر میکنی که بازی های المپیک 2024 پاریس فرصت بود تا صدای زنان و دختران افغان در جهان بلند شوه و وضعیتشان انعکاس پیدا بکنه؟
خب وضعیت ورزش بانوان افغانستان از مدت ها قبل، حتی از سال گذشته که کمیسیون حقوق بشر از المپیک جهانی خواست تا از شرکت گویا کسانی که از افغانستان میآیند جلوگیری کنه، از اون زمانی مثلا بروز کرده بود، حتی نزدیک بود تا عضویت افغانستان برای تعلیق قرار بگیره. فکر میکنم که از زمان این اعتراضات نتیجه داد و اعتراضات ما دیدیم که بالاخره به جای خود نشست و صدای زن افغانستان بلند شد، خصوصا در زمانی که رژه بود یا دست گذشت بود، تمام تبصره هایی بود که گویا در افغانستان محدودیت ها وضع شده و این کسانی که آمدن ایره نشاندهنده این است که محدودیت ها یا علیه محدودیت ها قرار داشتن. من فکر میکنم که پیامی که زن افغان داشت، بانوی افغان داشت، ورزشکار بانوی افغانستان داشت و بخواد کل زنان افغانستان داشت، در المپیک به گوش کسانی که حتی تمام کشورهای جهانی که بازی ها تعقیب میکردن و تلویزیونش گذاشته باشه رسیده بود.
از دید شما، آیا سازمان های جهانی ورزش به شمول کمیته بین‌المللی المپیک میتونن بالای سیاست گذاری های جهان در قبال افغانستان نفوذ داشته باشند و میتونن نقش مهم را در انعکاس زندگی دشوار زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایفا کنن؟
خب این مسئله چیه که 3 سال از طالبان، از حکومت طالبان میگذره به اختیار شناخته نشده، بالاخره این تلاش های جهانی منجر به ایکار شد و این نتیجه داده. تا الان که نتیجه داده زیادتر از این که سازمان های ورزشی، سازمان های حقوق بشری زیاده توانایی ندارن که یک کشور نیرو بفرستن یا از حمله هوایی حمایت کنن یا به ناتو یا سازمان های دیگه نفوذ بیارن تا علیه از اقدام نظامی شه. چکه میتونم همین اقدامشان نتیجه داده و تا حال مددیشن به نظر اونها نتیجه کارشون مثبت بوده و نتیجه داده، و همین که طالبا به سر شاخته شدن، همین که به هر گوشه جهان هر کسی صدا بلند میکنه که تا با این گروه تماس برقرار شد بینی که در انداز اذهان عامه محکوم میشن. مثال بسیار برجسته چند ماه قبل در برتانیا بود که رئیس کمیته دفاعی پارلمان برتانیا خواستار یک نوع معامله یا گفتگو با طالبان شد، ولی انقدر فشار بود که از وزیفه خود، از گفتهای خود مزد خواست، از وظیفه خود برکنار شد، حتی از عضو پارلمان خود گیرار کشید. این مسئله باعث از این مسئله شد دیگه. فکر میکنم از این بیشتر نباید توقع داشت از سازمان های حقوق بشری، از سازمان های وزیجی، از سازمان های غیر نظامی، همین توقع بیشتر از این نباید داشت.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می‌شود. تحولات تازه غزه تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 5 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال تحت پوشش قرار خواهند گرفت. نهاد افغانستان یاری از پولیو از خانواده ها خواسته تا کودکانشان را واکسین کنند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
کمپاین آغاز شده واکسین پولیو یا فلج کودکان نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که این کمپاین به روز شنبه در 5 ولایت افغانستان آغاز شد و برای 4 روز ادامه دارد. او از بزرگان قومی، علمای دینی و بزرگان خانواده‌ها خواسته تا با واکسیناتوران در منطقه همکار باشند.
امروز شنبه 20 اسد در 5 ولایت کشور کابل، هرات، هلمند، زابل و اروزگان کمپاین 4 روزه پولیو آغاز شد. در این کمپاین که به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود، برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
شرافت زمان همچنان افزوده که از آغاز سال 2024 میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسین پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. با گفته او در سال 2023 میلادی 12 کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان شامل 3 کمپاین ملی، 5 کمپاین فرعی و 4 کمپاین ویژه انجام شده است. از سوی هم نهاد افغانستان آری از پولیو روز شنبه 10 آگست در صفحه ایکس خود از خانواده های افغان خواست تا کودکانشان را به موقع واکسین کنند. با این حال خانواده های افغان در ولایت های مختلف افغانستان می گویند برای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکانشان را واکسین می کنند. پلوشه باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت تیم واکسیناتوران در اولین روز کمپاین به منطقه ایشان آمدند و کودکانشان را واکسین کردند.
من 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافتند. خواستم از دیگه خانواده ها همین است که باید کودک های خود واکسین کنند که از فلج نجات.
شیر احمد باشنده ولایت زابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت
همین واکسین پولیو که میاد خوب است. ما هر سال همین فلای خود واکسین میکردیم، حالی هم واکسین بیاید خوب است. دیگه اینمی دکتران میگن که از فلج جلوگیری میکنه، فلج شدن نمیمانه، خوب است همین طفلا واکسین شوه، خدا نخواسته در آینده یا فلج نشوند، پایشان دستشان کجکور نبیایه، آیندهشان خوب شوه. دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواییم که واکسین بکنن طفلایشان.
از روی هم برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی میگویند همکاری خانواده ها نسبت به گذشته در تطبیق واکسین پولیو با آنها بهتر شده است. عبدالرقیب هاشمی، یک واکسیناتور در ولایت لغمان، بر رادیو آزادی گفت
نسبتاً دیتر نه چه دریسلو
در گذشته در بعضی ساحات با مشکل روبرو بودیم و دسترسی به آن مشکل بود. همکاری مردم تا اندازه مشکلات دارد، اما همین رادیوهای شما و رسانه ها سبب شده که همکاری و رویه مردم در بخش واکسین بهتر شود.
افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 3 جون گزارش شده بود که در جریان سال 2024 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش حدود یک ماه پیش بر رادیو آزادی گفته بود که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان دفاع ملکی غزه میگوید که در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب 93 تن در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گفته در صورت تایید آمار تلفات توسط منابع مستقل این خونین‌ترین رویداد در جنگ ده ماهه غزه خواهد بود. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده.
وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید شمار تلفات حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه به 80 کشته و 47 زخمی رسیده است. اما سازمان دفاع ملکی غزه گفته که در این حمله بر این مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آن جابجا شده بودند 93 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس نوشته است به گونه مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند، اما در صورت تایید این شمار تلفات این خونین‌ترین رویداد در جنگ ده ماهه میان اسرائیل و حماس خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که در مکتبی که هدف قرار دادند حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. نادا و شوشانی در صفحه ایکس خود نوشته است که محوطه مکتب و مسجدی که به عنوان مرکز فعالیت نظامیان حماس و جهاد اسلامی استفاده می شدند هدف قرار داده شدند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده است. فاضل نعیم رئیس شفاخانه الاهلی در شهر غزه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که جسد 70 تن و بخش‌هایی از بدن 10 جسد دیگر به این شفاخانه منتقل شده است. ابو انس یک شاهد عینی که مشغول نجات بازماندگان این حمله بوده به اسوشیتد پرس گفته است که این حمله بدون هشدار قبلی و پیش از طلوع آفتاب صورت گرفته است. او گفته که در جریان حمله مردم مشغول عبادت در مسجد بودند و شمار دیگر هم از جمله زنان، کودکان و کهنسالان در داخل مکتب خواب بودند. محمود بسل سخنگوی سازمان دفاعی ملکی غزه گفته که 3 راکت بر مکتب و مسجد اصابت کرده، جایی که به گفته او 6000 آواره جنگی با آنجا پناه برده بودند. او افزوده که احتمالاً شمار تلفات افزایش خواهد یافت و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. بر اساس آمار ملل متحد تا تاریخ 6 جولای از میان 564 مکتب در غزه 477 مکتب مستقیما در جنگ مورد حمله قرار گرفته یا آسیب دیده است. مسئولان شفاخانه ها در غزه می گویند پنجشنبه گذشته هم نیروهای اسرائیل 2 مکتب را در شرق غزه که آوارگان جنگی در آنها پناه گرفته بودند هدف قرار دادند که در نتیجه دست کم 15 تن کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان میگویند ماین ها و مهمات جنگی به جا مانده از جنگ ها هنوز هم از مردم قربانی میگیرند. مقام های محلی طالبان در این ولایت ها مدعی‌اند که اخیراً صدها حلقه ماین را کشف و خونسا کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مهمات منفجر ناشده آسیب پذیر هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
یه وضعیت تو روی همه ما خراب چی نمیفهمیدیم که چیکار کنیم. یه بعد از اینکه حادثه رخ داد میدانی که بازی میکردیم میدان را هم دیگه بعد مسدودش کردن.
فرهاد 19 ساله باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز است که از داستان جان باختن یک عضو خانواده‌اش در نتیجه انفجار ماین بجا مانده از جنگ ها روایت میکند. او به رادیو آزادی میگوید سال گذشته در یک منطقه خاکی با پسر کاکایش و دیگر دوستانشان فوتبال بازی میکردند که این رویداد رخ داد.
یکی از روزا بود که توپ که بازی میکردیم به سمت همون منطقه ممنوعه رفت و همه جرات نکردم برم بگیرم شو. یکی از همی پسر کاکایم رفت گفت من توپ میارم. بعد رفت خیلی وقت دیر شد نایمد. ما رفتیم دنبالش، منطقه از ما کم دورتر بود، رفتیم بالای سرش که نزدیکش رسیم، نزدیکش رسیدیم که تازه میخواست توپ رو بگیره که مین پای سر یک مین آمد و مین فجارش داد.
فرهاد ادامه میدهد.
بعدش ما او رو گرفته بردیم طرف شف خانم، اینا از ما در نزدیکه ما نبود تا کسی رو خبر کردیم و بالاخره اون رو بردیم شد رساندمش به شف خانه. چند وقت زنده پای خود از دست داد و هر قسمت از انگشتای خود رو، انگشتای دست خود رو از دست داد و محلول شد، دیگه نمیتونست راه بره. و بعد از یک مدت خیلی کوتاه بود، 7 ماه 8 ماه بود که در سر عفونت زخمش از بین رفت، زنده نمون.
ما این از جمله مهمات جنگی است که همیشه در جنگ ها از آن استفاده می شود و افغانستان دهه ها است که درگیر جنگ های مختلف است. با وجود تلاش های مؤسسه های مختلف ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و مهمات جنگی با جا مانده از جنگ ها هنوز هم از مردم این کشور قربانی می گیرد. فیض الله محمدی باشنده ولسوالی بالا بلوک فرا در همسایگی نیمروز نیز از خطرات ماین های منفجر ناشده شکایت مشابه دارد. او که مصرف کشاورزی و مالداری از برادی و آزادی گفت، حدود 6 ماه پیش یکی از اهالی قریهشان در نتیجه انفجار مواد انفجاری منفجر ناشده کشته شد.
چند وقت پیش از امید دکده ما یک نفر ماین برا کرد و متاسفانه که بیچاره از بین رفت و خانواده از او بی سرپناه و بی سرنوشت شدن و هنوزم ما از خطر ماین در منطقه خود و در سایر نقاط کشور رنج میبریم.
بیشتر ماین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شدند. طالبان نیز یکی از طرفهای درگیر جنگ بودند که در 2 دهه گذشته و پیش از حاکمیت دوبارهشان متهم به ماین گذاری از جمله ماین های دستساز هستند. عبدالکریم یک باشنده دیگر فرا نیز میگوید که وجود ماین ها باعث تلفات شده و نگران است. او به رادیو آزادی چنین گفت،
زمان روس حتی مینایی است که در کوههای افغانستان باقی مانده، سرگلوله های زنگ زده باقی مانده که زیر خاک است. حتی چند وقت پیش یکی از قومای ما به خاطر چراندن مواشی خود به کار رفته بود که متاسفانه او را مین بلند کرد. به کنار از اون، ما تا هنوز خود ما شخصا احساسی راحتی نمی کنیم تا اینکه به کوه ها بریم یا به خاطر چراندن مواشی بریم یا تفری بریم. یا متاسفانه چندین بار ما شاهد ایزی بودیم که از این نزدیکا اینا تفلکایشان مین بلند کرده.
مسئولان ساعت‌های طالبان در نیمروز و فرا و پرسش‌های رادیو آزادی درباره شمار تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی با جامانده از جنگ پاسخ ندادند. اما محمد نسیم بدری سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در فرا میگوید که در جریان یک سال گذشته صدها حلقه ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خونسا کردند.
فرا ولایت کی
در ولایت فرا از یک سال به این سو به تعداد 350 حلقه ماین های مختلف النوع و به جا مانده از جنگ های گذشته و مواد منفجره توسط تیم انجینری قماندانی امنی فرا کشف و خونسا شده است. البته این تعداد در ساحات مختلف به سطح مرکز و ولسوالی های فرا بوده که کشف و خونسا گردیده است.
بر اساس امور دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد دوچا در افغانستان که حدود 2 هفته پیش نشر شد، از سال 1989 میلادی تا زمان نشر گزارش، این سازمان میگوید 45 هزار تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها قربانی شدند. به گفته دوچا، در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مواد منفجر ناشده در معرض خطر دوامدار قرار دارند. حالا بسیاری از باشنده های ولایت های غرب و جنوب غربی که نزدیکانشان را در نتیجه انفجار ماین های منفجر ناشده از دست دادند، مانند عبدالکریم از مؤسسه های ماین پاکی میخوان که توجه بیشتر در قسمت پاکاری و خونسازی ماین ها و مهمات جنگی به جا مانده از جنگ ها کنند.
خواست ما از نهادهایی که در قسمت پاکاری ماین ها فعالیت میکنند و مؤسساتی که در این قسمت فعال هستند این است که کوههای افغانستان و بالخصوص کوههای ولایت فرا را بیشتر مورد توجه قرار بدن تا اینکه تمام کوها از وجود ماین هایی که حتی از زمان روس باقی مانده پاک شود و کنار از ما بتانیم به صورت راحت به ذهن آرام به کوها سفر بکنیم یا مثلا به کوها به خاطر تفریح برویم، به خاطر میله برویم.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه هفتوار کاروان زهر فشرده خبرها، بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی، حکومت طالبان فردا یک شنبه 6 ولایت افغانستان گواه باران‌ها و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا 15 تا 30 میلی‌متر پیشبینی شده است. یک جبهه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان مدعی است که دو عضو نیروی طالبان را کشته است. این جبهه در اعلامیه گفت که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی کابل هدف قرار داده که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. سازمان دفاع ملکی غزه امروز گفت که در حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان یک مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آنجا جابجا شده بودند، 93 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داده، اما گفته به طور مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته در مکتبی که هدف قرار دادن حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت میکردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و مقام های بنگلادش میگویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند.
کاروان زهر
سلام، شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در یک مطلب این برنامه از افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان برایتان میگوییم.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلتگر است، میتونه فیتامین یا شیشه است، آزادانه در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیمروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند.
جزئیات یک ارزیابی سازمان ملل متحد را خواهید شنید که میگوید چسب بیشترین استفاده را در جهان دارد.
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که معتاد چرا بیشتر دچار ترس و وحشت میشود؟
در برخی حالات افراد دچار واکنش های افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترس های پاتولوژیک یاد میکنیم.
جمیل بر سر یک سند با خانمش درگیر میشود. اینکه این سند مهم چیست آن را در یک دراما خواهید شنید.
مادر چی خواهد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه خانه میبود پیش از خوب پیسه هست، حالا جامعه پیش دکتر میبودیم، حالا چطور کنیم؟
این هم مطلب نخست برنامه. ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار به مرکز فروش و مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر کیمیاوی مبدل شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان می‌گویند تنها در یک هفته گذشته نیروهای آنان توانستند بیش از 300 کیلوگرم شیشه و هزاران تابلت نشه‌آور را در ننگرهار ضبط کنند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر می‌گویند با کاهش کشت کوکنار تولید تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیاوی داده و گروه های مافیایی بر تولید و قاچاق شیشه تمرکز کردند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
در حالی که با پایان یافتن فصل کشت کوکنار حکومت طالبان از موفقیت در تخریب مزارع آن خبر می‌دهد، ارقام تازه نشان می‌دهد که تولید و قاچاق تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیاوی داده است. تنها در یک هفته گذشته نظامیان طالبان در دو مورد عملیات 357 کیلوگرم شیشه را در ولایت ننگرهار ضبط کردند که با توجه به ارقام گذشته بلندترین میزان شیشه ضبط شده در افغانستان را نشان می‌دهد. عبدالسیر زابلی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار میگوید تنها در یک مورد عملیات در ولسوالی جانخیل نیروهای آران توانستند بیش از 200 کیلوگرم شیشه را که از هلمند به این ولایت انتقال داده شده و قرار بود به خارج قاچاق شود ضبط کردند.
در عملیات به نتیجه که
در نتیجه این عملیات 260 کیلوگرم شیشه، 85 کیلوگرم چرس، 25 کیلوگرم تریاک، 6000 تابلت کا، 700 تابلت زیگب و به اتهام قاچاق آن 6 تن را دستگیر کردند.
معلومات ارائه شده در خبرنامه های وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به ضبط تیزاب نشان می دهد که روند تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان به سرعت افزایش می یابد. در این خبرنامه ها آمده که در کمتر از 10 روز گذشته 2500 کیلوگرم مواد کیمیاوی و تیزاب در ولایت غور، 3600 کیلوگرم در اروزگان و 13600 کیلوگرم تیزاب را در ولایت هرات ضبط کردند که قرار بود در تولید هیروئین و شیشه از آن استفاده شود. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشینی سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر کیمیاوی در چند ولایت افغانستان ساخته شده و بازارهای فروش آن در حال افزایش است.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلتکه است، میتونه فیتامین یا شیشه است، آزادانه در بازارهای تجاری مواد مخدر به فروش میرسن که بازارها در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار آزادارت میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند. قاچاقبارای کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار آزاد میان در افغانستان، اونا خرید فروش مواد مخدر میکنند.
در حالی که سازمان ملل متحد تا چند هفته دیگر نتایج سروی خود از وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان را انجام می‌دهد، سرمنشی این سازمان و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا پیش از این در گزارش‌های جداگانه از افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه و هیروئین در افغانستان خبر داده اند.
این در حالی است که به تازگی اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان گفته که به دلیل وجود ذخایر تریاک مبارزه طالبان با مواد مخدر نتایج ملموس نداشته و این مبارزه را زیر سوال برده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم جزئیات یک ارزیابی تازه از استفاده از مواد مخدر در جهان را میشنویم. سازمان ملل متحد دریافته که چرس به شایع‌ترین نوع مواد مخدر در جهان مبدل شده و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانانند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 شمار استفاده کنندگان چرس در جهان به 228 میلیون تن رسیده است. دکتران متخصص میگویند که استفاده از چرس در افغانستان نیز بیشتر شده و خطر بزرگی است که استفاده کنندگان آن با گذشت زمان به انواع دیگر مواد مخدر رو می آورند. همکار ما گزارش میدهد.
خردخانه بودم و منازانه بودم و هرچی که میگفتم
قوس باشنده ولایت لوگر در مکتب با چرس آشنا شد، زیرا همسنفی هایش از آن استفاده میکردن و وی را نیز با دادن چند دود به چرس معتاد ساختند. قوس میگوید که چرس در محیط منطقهشان آزاد به فروش میرسد و دسترسی به آن آسان است. از همین رو صنفی هایش هر روز آن را با خود به مکتب می آورند و تعداد استفاده کنندگان جوان آن نیز با گذشت هر روز در مکتب بیشتر می شود.
دیوالای بعد مامی که ما سر خورد نامدی باز نگه متوجه نمی عملا شدیم. اول فامی چرس می زنم. بعد از چرس فامیدی بعد موشی شدیم. نمی فامیدیم اگه نادان بودیم اگه پسان که فامیدیم اگه دیگه که الادادا نتانستیم فامیدی بگاه گشته زیمی عمل شدیم. مکتب تا صنف نور خواندم، بعد صنف دک شدم، بعد دیگه مکتب ترک کردم، فهمی دیگه با کوچگش شدم. پشت عمل فهمیدی بخی درس اومد زیاد ما رفت، دیگر زیاد ما رفت، فهمی دیگه از مکتب که دیگه برم ما ضرور بود.
یافته های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت استفاده از مواد مخدر در جهان نشان می دهد که در میان سایر مواد نشاور در سال 2024 چرس بیشترین استفاده را در جهان داشته است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر 228 میلیون تن در جهان از چرس استفاده می کنند و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانان هستند. متخصصان تداوی متادان قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی را عامل و مشوق اصلی افزایش استفاده از چرس می دانند و هشدار می دهند که اگر جلوی آن گرفته نشود حتی تعداد استفاده کنندگان آن از تنباکو نیز بیشتر خواهد شد. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی متادان می گوید که غرب برای شماری از جوانان در جهان الگو است و قانون شدن چرس در این کشورها سبب شده تا جوانان در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به آن تشویق شوند.
قانون شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوصا بر جوانانی که کشورهای غربی برشان یک الگوست و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میده و بهتر و خوبتر است و یکی اینجا شکل تصفیه شدهش استفاده میشه، متاسفانه در افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان و تشویق میکنم جوانان خصوصا که با استعمال چرس رو بیاره.
در مصاحبه هایی که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با معتادان مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، اکثریت آنان گفتند که نخست به سیگریت و چرس، سپس به هیروئین و شیشه و تابلت های نشاور معتاد شدند. خانواده های این معتادان می گویند که دسترسی به تمام انواع مواد مخدر در افغانستان آسان است. از همین رو فرزندانشان هر زمانی که خواسته باشند نوع مواد مخدر مورد استفادهشان را تغییر می دهند. دکتر محمد نعمان پوپل متخصص تداوی معتادان می گوید که اکثریت مراجعه کنندگان وی در سالهای اخیر نوجوانانند که به دلیل استفاده از چرس با مشکلات جدی صحی روبرو شدند.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو استفاده می کنند، اینها در نزدشان عموما یک سوء حافظه را به وجود آورده و یک احساس ناراحت کننده دماغی را و روحی روانی را در نزد مریض به وجود می آره. و در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن فشار دماغ در نزد مریض میشه، بیخوابی های منحده به وجود میاره که اصلا هیچ قابل تداوی نمی باشه و تا سبب مرگ مریض هم شده میتونه.
بنگ به پیمانه زیاد در افغانستان تولید می شود و بیشترین چرس تولید شده از آن در داخل افغانستان به مصرف می رسد و مقداری از آن نیز از طریق پاکستان به کشورهای خلیج و از آنجا به مقصد اروپا قاچاق می شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
Thank you.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. برمی گردیم به موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعیان. روانشناسان میگن که معتادان در مقایسه با افراد سالم بیشتر دچار ترس و وحشت میشوند و همین ترس آنان سبب میشود تا آنان از افراد سالم جامعه فاصله بگیرند. همکار ما در مصاحبه با محمد نیمان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا معتاد در مقایسه با فرد سالم بیشتر احساس ترس میکند؟ معتاد در کدام مرحله اعتیاد بیشتر دچار ترس و بیم می شود و نشانه های ترس در وجود معتاد را چگونه می توان درک کرد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه با ترس معلومات می دهد.
ترس در واقع احساس می باشد که در واکنش به خطرات از انسان و یا از شخص بروز می کند. احساس ترس احساس ناخوشایندی هست که وقتی که خطر شما را تهدید می کند در ذهن شما پدیدار می شود یا در ذهن شخص پدیدار می شود. وظیفه آن غلبه و موفقیت در مقابل سختی ها و چالش های برانگیخته شده در زندگی انسان می باشد که با ترشح هورمون های خاص که به نام هورمون های ترس نامیده می شود با وجود میاد و این هورمون از نگاه طبی یا به نام ادرنالین یا اپینفرین نامیده می شود. این هیجانات در ذات خود نه تنهایی که یک امر منفی نیست، بلکه کمک میکند تا بتوانیم در برابر رویدادهای تهدیدآمیز بیرونی پاسخ مناسب ما نشان بدهیم و در نهایت از خود محافظت کنیم. ولی در برخی حالات افراد دچار واکنشهای افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترسهای پاتولوژیک یاد میکنیم.
چرا اعتیاد یا مصرف مواد مخدر باعث ترس در معتادان می شود؟
استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی خصوصا عصب سمپاتیک متاثر می سازد و سبب افراز ادرنالین یا اپینفرین می شود و همین اپینفرین یا ادرنالین سبب به وجود آمدن هیجانات در مقابل عوامل حوادث محیطی در نزد معتادین به وجود می آید که همین هیجانات و حالت های هیجانی یا سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده می داند که در نتیجه ما گفته می توانیم که همی معتادین که از مواد مخدر استفاده می کند در نزد از اینها همی هورمون ادرنالین سبب به وجود آمدن یک واکنش جنگ و گریز در سیستم عصب سمپاتیک شده می داند.
چه نوع مواد مخدر در معتادان بیشتر ترس به وجود می آورد؟
امی حالت هیجانات یا که سبب به وجود آوردن ترس میشه در نزد تمام انسان ها دیده میشه بدون از اینکه شخص استفاده از مواد نشاآور بکند. ولی یک تعداد مواد نشاآور هست که بیشتر سبب ادرنالین یا اپینفرین میشه، مانند مثلا گفتم میتونیم که نیکوتین است، کوکائین است، متامفتامین است که سبب مختل شدن فعالیت نرمال سیستم عصبی میشه. پس بناهن اکثر مواد مخدر که سبب مختل شدن وظایف نرمال سیستم عصبی میشه و سبب افراز بیشتر ادرنالین یا نفرین میشه سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده میتونه.
معتادان معمولا در کدام حالات و مراحل اعتیاد بیشتر میترسند؟
اکثرا ترس در نزد معتادین در حالت نشه دیده نمیشه، ولی در حالتی که اینها خمار میشن و در جریان استفاده از مواد مخدر هستند یا در جریان بالفعل استفاده مواد مخدر هستند، در این حالت اینا بسیار ترس دارن، چرا که کس گیرشان نکنه، کسی از دوستایشان نبینشانه، پلیس نبینشانه و یا ای که بعض افرادی که از اینا را قبلا لطکوب کرده و مواد و بعض وسایلشان گرفته، اینا در این حالت بسیار ترس میخورن، چرا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن، از محیط ماحول خود خوبتر کنترل کرده نمیتونن، خوبتر دیده نمیتونن و خوبتر با خبر نیستن. به این لحاظ در انگام استفاده از مواد مخدر اینها بیشتر در حالت ترس میباشن.
علائم روانی و جسمانی ترس در معتادان چیست؟
افزایش ضربان قلب، درد قفس صدری، احساس نفس تنگی، لرزش تمام بدن، خشک بودن دهن، بعضن حالت دلبدی و استفراغ و بعضن هم ناراحتی های معده مانند اسهالات و غیره. علائم روانی را ما گفته میتونیم مانند حالت سراسیمگی و ناراحتی و احساس عدم کنترل، حتی بعضن الفاظ که هیچ اصلا ربط نداره گپ میزنن به شکل از اشکال که اصلا گپش فهمیده نمیشه و بعضن حتی یک احساس مرگ قریب الوقوع هم اینا کردن میتونن. دیگه میتونیم بگوییم که مثلا بیخوابی را و درد عضلاتی را هم دیده شده میتونن.
ترسی که در معتادان به دلیل مصرف مواد مخدر با وجود آمده باشد، آیا این ترس تا اخیر عمر با آنها باقی میماند یا بعد از ترک مواد به حالت عادی خود باز میگردد و بهتر میشود؟
طبعا بعد از ترک مواد مخدر میشه که معتادین دوباره به حالت حوالی خود برگرده و این حالت ترس را که با استفاده از مواد مخدر به وجود میآید به تدریج از بین بره، لیکن دفعتا امکان نداره. بعضی حالت های به اصطلاح شوک زده در نزد مریضا دیده میشه که اگر بعضی حالت ها را که قبلا تجربه کرده یا PTSD که دارن اینا در نزد اینا در ذهن اینا باقی میمانه، ولی به تدریج، نهی که اقزود، به تدریج بعد از تیر شدن مدت ما گفته میتونیم که دوباره شخص به حالت اولی بر میگرده، لیکن امو حالتای PTSD را که سپری کرده در نزد مریض ممکن که تا چندین سالها دیده شود.
روانشناسان میگویند که اعتیاد یک بیماری روانی است. از همین رو استفاده از مواد مخدر بیشتر از سایر اعضای بدن انسان دماغ و روان وی را آسیب میزند. جرأت و توان فیزیکی انسان را تضعیف میکند و وی را وحشت زده میسازد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که جمیل با جستجوی یک سند مهم در خانه آن را پیدا می کند و هنگام بیرون شدن از خانه با خانمش روبرو می شود و خانمش با وی درگیر می شود. این که این سند مهم چیست و خانمش چرا با وی بر سر آن درگیر می شود، اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمیفهمم کجا شد. اینا پیداش کدام، بس کار جور شد. بخیر
عمر دکر، چی که پس چی را میپولی؟
قواله زمین میپولیدم، اینا پیداش کدام.
خدا خیر کنه، قواله را چی میکنی؟
زمین فروختم.
عمر دکا روی خدا را بی بر دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکا این شید تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خود فروختی، طلای من را خود فروختی، یه خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانه.
طلا را خو بابا نفروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونمو توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. این قواله را به صاحب زمین میبرم که پیسه بتوه.
او مردکه اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلایت خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که نا وقت میشه.
او خدایا، من ایشوی معتاده چطور بفوانم؟ روزم خوشی ها هست از یکس شوی پادری، از طرف دیگه این غریبی نمیفهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور کن، خدایا تو میفهمی که من بدون دربار تو هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیم هم خانه نامده، اگه خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه در پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شوه؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسه پدرش خلاص شوه، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کدن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید؟ جاوید بیا درکیم، جاوید
بچیم صداش نمیبرایه، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود که مریض نبود، اگه پیسه تداویش میداشتیم مورا مریضیش چونه که زیاد میشد. به خیالم که شفیق آمد،
خدا کنه که خاله زرمینه پیسه داده باشش. آمدی بچیم؟
آه مادر، آمدم.
چطور شد؟ خاله زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی رو خویش نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله زرمینه چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه را سعی که دورایی را سعی که بازه اگه پیسه ندارو.
بچه با غریب با کسی قرض هم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردم هم برای ما قرض بیداد، آلقه خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله زرمینه خواهی ما در غریبی خوب قشابندان بدرد کس نمیخوره.
جاوید؟ جاوید؟ مادر، اگه جاوید چیشه
جاوید بچه، اوی مادرت بمره، چشمات واز که جاوید،
جاوید بچه،
چشمات واز که بچه،
قلبش هم صدا ندارم، این نبضش هم حساب شده.
اوی، اوی خدای خبار، خدایا، تباز شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطا مره تر آمدی جاوید بچه، چشمات واز که گل مادر، چشمات واز که بچه، خدایا تو پرسان من از این پدری کنی. خدایا خدا هم تا تو ای بطه بعد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بعد
چه
هم
سرای
دیگر بدلم خمشم نباشم.
شنونده های عزیز، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگارتان خوش.
کاروان زر
Feel.